بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فاسم دربريه خطبه قاصعه امیر المؤمنین صلوات الله علیه بود. عرض شد که این خطبه برای علاج یک بیماری اجتماعی بود که در اون زمان در میان مردم وجود داشت و موجب اختلافات و حتی برادرکشی شده بود. حضرت این خطبه را انشاء فرمودند و مطلب را از اینجا شروع کردند که خود بزرگ بینی از صفات شیطان و لازمه خود بزرگ بینی تعصب، و تعصب لازمش دشمنی و رویارویی است و نهایتاً به برادرکشی و جنگ‌های خانمانسوز می‌انجامد. بعد فرمودند که درباره امت‌های پیشین بیندیشید، آنچه موجب سعادت و خوشبختی آنها شده آنها را فرا بگیرید و اجرا کنید، و آنچه موجب بدبختی و ذلتشون شده ازش پرهیز کنید. و به عنوان مصداق روشن برای عامل بدبختی امت‌های پیشین، مسئله افتراق، شقاق، دشمنی، دستبندی و اینها رو ذکر فرمودند که ریشه‌اش همون تعصبات قومی و گروهی است. به اینجا رسید که اعراب پیش از اسلام مبتلا به چنین اختلافات خانمان براندازی بودند و جنگ‌های خونین در میان اونها دائما واقع می‌شد، تا اینکه خدای متعال پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را مبعوث فرمود. به برکت اون حضرت و به برکت اسلام این اختلافات تا حدود زیادی از میان مردم برداشته شد. اقوامی که دشمن همدیگه بودند به صورت برادر در آمدند، وحدت و اتحاد و الفت بر اونها حاکم شد، و در اثر همین اتحاد و هماهنگی و الفت و محبت باعث این شد که بتونن بر دشمنانشون پیروز بشن و از اون خاری و ذلت پیشین نجات پیدا کنن. گویا اشاره می‌فرمایند به اون آیه شریفه‌ای که می‌فرماد و الف بین قلوبکم ولو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بینهم بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. از نعمت‌هایی که خدای متعال برای مردم متذکر میشه که قدرش رو بدانید این است که بعد از دشمنی‌های دیرینه خدای متعال بین شما الفت و محبت برقرار کرد، و اگر تمام ثروت روی زمین صرف می شد که چنین الفتی بین این مردم متخاصم به وجود بیاد، هرگز با پول نمی شد این کار را کرد. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبه ولکن الله الف بینه. این یک عنایت الهی بود که این دشمنی ها در سایه اسلام برداشته بشه و الفت میانشون برقرار بشه. از این بیان استفاده میشه که ابتدا خدای متعال بر اینها منت گذاشت و پیامبر را در میانشون مبعوث فرمود. پیامبر اسلام، دین اسلام را از طرف خدا، این آیین الهی را برای مردم آوردن. وقتی مردم این دین را پذیرفتن و رهبری پیغمبر را پذیرفتن، در سایه این این پذیرفتن و ایمان، وحدت برایشون حاصل شد، الفت پیدا شد. پس نعمتهایی که خدا به اونها داد تا موجب پیدایش الفت و رفع خصومتها و برادرکشیها شد، دین اسلام بود و وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و رهبری اون حضرت که ملاک وحدت و اتحاد مردم شد. خب بعد از پیامبر چی شد؟ آیا این نعمت خدادادی را حفظ کردن؟ آیا این عامل وحدت در میان اونها باقی موند؟ آیا ضمانتی برای بقای اون عزت الهی وجود داشت یا نه؟ دنبال این مطلب بفرماید: الا و انکم قد نفلتم ایدیکم من حبل الطاعه و سلمتم حصن الله المضروب علیکم به احکام الجاهلیه. خدا یک دژ مستحکمی برای شما به وجود آورد که در این دژ شما محفوظ بودید از حملات دشمنان و عافیت و سلامت و عزتتون تأمین شد، ولی شما این حصن را، این دژ مستحکم را ویران کردید، درش رخنه ایجاد کردید، راه را برای ورود دشمن باز کردید. اون چه ملاک اتحاد شما شده بود و همه شما را به صورت برادرانی در آورده بود، این بود که همه شما از یک رهبری اطاعت می کردید. ولی میبینم که شما دارید دست از این عامل وحدت برمیدارید و اون حسنی که خدای متعال برای شما فراهم کرده بود دارید درش رخنه ایجاد میکنید و این باعث میشه که دشمن بر شما مسلط بشه. خیلی قاطعانه حضرت میفرماد: الا و انکم قد نفلتم. تعبیرات بسیار تعبیرات کوبنده مؤکدی است. آدم دورادور تعجب میکنه، خب این خطبه را که امیرالمومنین برای اصحاب شام بیان نفرموده بود، این خطبه را که برای کفار بیان نکرده بود، این خطبه را برای اهل کوفه بیان کرده بود که به اصطلاح اینها طرفداران امیرالمومنین بوده، مردمی بودن نمازخون، روزه بگیر، احیانا در جنگ ها در رکاب امیرالمومنین شرکت میکردن، با سپاه شام میجنگیدن، حالا افتان و خیزان، به هر حال همینا بودن یاران علی. اون وقت در مقابل چنین مردمی اینجور با صراحت و با تأکید و چند تا تأکید: الا و انکم قد نفلتم ایدیکم. میفرماد شما دستتون را از اسلام تکون دادید، خاکش را ریختید. مادم وقتی دستش خاکی باشه، دستش را تکون میده که خاکش بریزه، خوب پاک بشه. این دیگه آخرین مرحله است که کاملا دیگه دست از این چیزی که مثلا بهش بوده پاک بشه. میفرماد شما در این حال هستید، اسلام را تکان دادید اصلا. نفلتم ایدیکم. اون طاعتی که خدای متعال بر شما واجب کرده بود نسبت به رهبران الهی، شما زیر بار این اطاعت در رفتید. قد نفلتم ایدیکم من حبل الطاعه و سلمتم حصن الله المضروب علیکم. اون قلعه محکم رو شما سوراخ کردید، دیوارش رو درش روزنه ایجاد کردید، رخنه ایجاد کردید که دشمن بتونه وارد بشه. به چی؟ با چی سوراخ کردید این حصن را؟ سلمتم به احکام الجاهلیه، با قضاوتهای جاهلی شما باعث این شده که حصن اسلام را خراب کنید. اسلام مثل یک دژی بود که شما را فرا گرفته بود، شما دارید به جای احکام اسلام احکام جاهلیت رو پیاده می کنید و با این کارتون دارید حسن اسلام را از بین می برید. فإن الله سبحانه قد امتن على جماعة هذه الأمة فيما عقد بينهم من حبل هذه الألفة التي ينتقلون في ظلها ويأبون إلى كنافها بنعمة لا يعرف أحد من المخلوقين لها قيمة. خدای متعال به شما مردم، به جماعت شما نعمتی داد که در سایه این نعمت شما در آسایش و رفاه و امنیت زندگی کنید. نعمتی است که هیچ یک از مخلوقین ارزش این نعمت را نمیتونن حساب کنند. خدا نعمتی به شما داد که هیچ مخلوقی نمیتونه قیمت براش قائل بشه، بالاتر از حد قیمت گذاری همه انسان هاست. نه همه انسان ها، همه مخلوقات. و شما این نعمت به این گرانبهایی را مفت و مجانی دارید از دست میدید. قدمتن على جماعة هذه الأمة بنعمة لا يعرف أحد من المخلوقين لها قيمة. نعمتی بر شما ارزانی داشت که هیچ مخلوقی قیمت این را نمیتونه بشناسه. لأنها ارجح من کل ثمن و اجل من کل خطر. از هر بهایی این قیمتی تر و سنگین تره. نعمتی است که ارزشش بیش از همه چیزه، نمیشه با چیزی مقابله کنن، بگن با یک کوه بریلیان مثلا، با یک دریایی از جواهرات. اینا اصلا فوق این نعمت‌های مادی است، اینا که نمیشه قیمتی براش قائل شد. منظور از این نعمت چیه؟ بعضی از شارحین نهج البلاغه فرمودند منظور اسلام است. نعمت اسلام که خدای متعال به شما داد، این یه نعمتی است که با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. بعضی هم احتمال دادن که همون الفتی باشد که در سایه اسلام حاصل شده، چون فرمود لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم. اگر تمام ثروت روی زمین رو خرج میکردی نمیتوانستی چنین الفتی ایجاد کنی، پس معلوم میشه این الفت همه از همه ثروت ها بیشتره. احتمال سومی هم هست، البته اینها با هم متلازمند. وقتی اسلام آمد و اسلام را پذیرفتن، اون وقت الفت هم حاصل شد. این دوتا با هم متلازمند. احتمال سوم اینه که منظور از این نعمت حکومت پیغمبر اکرم باشه. اگر قوانین اسلام بود و الفت هم در دلهای مردم به وجود آمده بود، اما محوری برای وحدت وجود نداشت. کسی که وقتی او دستوری بده همه اطاعت کنند. قوانین اسلام یه احکام کلی است. اسلام بود اما هر کسی احکام کلیش را طبق اونطوری که خودش تشخیص میداد و مصادیقش را میشناخت عمل میکرد. اون جایی که در مسائل اجتماعی کسی باید حرف آخر را بزنه و همه از او اطاعت کنند، اگر وجود نمی داشت باز هم اختلاف باقی بود، نوعی از اختلاف دست کم. اون چه این وحدت را ضمانت کرد و تحقق عینی بخشید این بود که در جامعه شما یک فرمان روا بود که اطاعت او بر همه شما واجب بود. او وقتی می گفت حکم اسلام این است، باید چنین کرد، دیگه کسی حق نداشت مخالفت کنه. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امر. این ضامن وحدت اجتماعی بود. اگر همه احکام اسلام در دست مردم بود اما چنین عامل وحدتی وجود نداشت. ممکن بود همه مسلمان، همه با ایمان واقعا هم بخوان دستورات خدا را عمل کنند، اما در تشخیص مصادیق ما هم اختلاف داشته باشند. همونطور که در احکام فقهی بین فقها اختلاف وجود داره، اسلام است و مبانی اسلام در بین بزرگان هست، اونا هم نهایت جد و جهد خودشون را می کنند که احکام اسلام را تشخیص بدن، ولی بالاخره اختلاف فتوا باقی خواهد بود. وقتی این اختلاف فتوا به دامنه مسائل اجتماعی سرایت کنه، هر گروهی هم در مسائل اجتماعی همون نظر خودش و فتوای فقیه خودش عمل میکنه، باز پراکندگی به وجود خواهد اومد. اون چه تضمین میکند وحدت امت را نهایتاً اینه که حاکم واحدی هم باشی، اطاعت از شخص واحدی بکنه. ملاحظه میفرمایید در اینجا اول حضرت روی کلمه اطاعت تکیه میکند، میفرماید قد نفذتم ایدیکم من حبل الطاعه، نمیفرماید من حبل الاسلام، نمیفرماید دست از اسلام برداشتید، میفرماید ریسمان اطاعت را از دست دادید. لااقل به عنوان یک احتمال، یعنی اطاعت از رهبری. اون چه در زمان خود پیغمبر اسلام بود این بود که یک رهبر واحدی بود، همه ازش اطاعت میکردن، این باعث اتفاق مسلمان ها اتحادشون بود و ضمانت عزت و سعادتشون میکرد. اما بعد از پیغمبر اکرم کمابیش بین مسلمان ها اختلاف شد و باعث این شد که اون ضرورت اطاعت رهبری را دیگه بهش ملتزم نباشند. از همین جا شد که در حسن اسلام سلمه حاصل شد، در اون دج مستحکم رخنه پیدا شد، جای انقلتی پیدا شد که یک کسی هم را جور دیگری رفتار کند مجاز باشی. همین زمینه اختلاف را برهم. وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ صِرْتُمْ بَعْدَ الْهِجْرَةِ أَعْرَابًا وَبَعْدَ الْمُوَالَاتِ أَحْزَابًا مَا تَتَعَلَّقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا بِاسْمِهِ وَلَا تَعْرِفُونَ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا رَسْمَهِ. تصور این که امیر المؤمنین به اصحاب خودش، به مردم کوفه این بیانات را ایراد می‌فرماید واقعا تکان دهنده است. می‌فرماید حالا به کی داره اینها میگی؟ از کدام که به اصحاب معاویه میگفت خب قابل فهم بود، اما مخاطبش که اینجا اصحاب معاویه نیستن، حالا بعد خواهیم دید، همین مردم کوفه هستن. به اینا میفرماید شما دیگه از اسلام جز اسمی نمیشناسید، از ایمان جز نشانه ای در دست شما باقی نمونده. بسیار تعبیرات کوبنده است. احتیاج به تبیین داره که چرا حضرت با این لحن شدید با مردم صحبت میکنه. اگر توفیقی بود در این زمینه توضیح خواهم داد. خب حالا چی شده که شما اسلام رها کردید و جز اسمی ازش براتون باقی نمونده؟ تقولون النار وللعار، عصبیت. میگید حاضریم بریم تو آتش جهنم بسوزیم اما زیر بار ننگ نمیریم. تعصبات، تعصبات قبیله‌ای، تعصبات گروهی. ما اینجور هستیم، اگه جهنم هم بریم بذار بریم، ما زیر بار حرف دیگران نمیریم. این حالت کبر، خود بزرگ بینی، تعصب بیجا، این باعث این شد که اصلا از اسلام شما خارج بشید. تقولون النار وللعار که انکم تریدون ان تکفئوا الاسلام علی وجهه، گویا قصد دارید اصلا ظرف اسلام را وارونه کنید. یه لیوان وقتی آب توش باشه تا سربالاست آبش رو نگر میداری، اگه برش گردونید وارونه کنید چی تهش میمونه؟ هیچی جز یه رطوبت ضعیفی. حضرت میفرماد میبینم شما را مثل این که میخواد ظرف اسلام را وارونه کنید، هر چه در درون اسلام هست بخواد خالی کنید بریزه دور. کأنکم تریدون ان تکفئوا الاسلام علی وجهه انتهاکا لحریمه و نقضا لمیثاقه. پیمانی را که با خدا دارید یا با اسلام دارید میخواد این پیمان را بشکنید، از تعهداتتون سرباز میزنید. لمیثاقه الذی وضعه الله لکم حرما فی ارضه و امنا بین خلقه. این میثاقی است که خدای متعال برای شما قرار داده به عنوان یک قرقگاهی برای اینکه وسیله امنیت برای شما باشه. وقتی از زیر بار این میثاق در رفتید هیچ ضامنی برای امنیت شما وجود نخواهد داشت. اگه اینجور شد که شما حاضر شدید اسلام را وارونه کنید، زیر بار تعهدات و التزامات اسلامیتون بزنید، دنبال ارزش‌های جاهلی برید، ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی را فراموش کنید، اگه اینجور شد انکم ان لجعتم الى غیره حاربکم اهل الکفر. کفار به جنگ با شما برخواهند خواست. فعلا جرأتی ندارند که به جنگ شما بیاند، اما اگه شما دست از اسلام بردارید کفار با شما خواهند جنگید، یعنی جرأت جنگ کردن با شما رو پیدا می کنند. اگه اینجور شد شما دست از اسلام برداشتید، دشمنان اسلام هم به شما حمله کردن، اون وقت چه خواهد شد؟ ثم لا جبرائیل ولا میکائیل ولا مهاجرون ولا انصار ینصرونکم. در اون صورت هست که دیگه نه جبرائیل برای شما میتونه کاری بکنه، نه میکائیل، نه مهاجرین و نه انصار. آخر خدای متعال در قرآن یارانی برای مسلمان ها ذکر فرموده، هم ملائکه و فرشتگان را میفرماید به نصرت مؤمنین آمدن، هم میفرماید ایدک بنصره و بالمؤمنین، و اشاره میفرماید به مهاجرین و انصار که پیغمبر را یاری کردند و اسلام نصرت پیدا کرد و پیروز شد. میفرماد اینها در سایه این بود که شما اسلام را بهش عمل میکردید و ملتزم بودید و از پیغمبر و رهبر اسلام اطاعت میکردید. اگه بنا شد اینا را بگذارید کنار، دیگه از اون یاری و یاوری ها هم خبری نخواهد بود. لا جبرائیل ولا میکائیل ولا مهاجرون ولا انصار ینصرونه، دیگه هیچ یار و یاوری نخواهید داشت. الا المقارعه بالسيف، چاره ای نخواهید داشت جز این که شمشیر در میان شما فرود بیاد. حتی یحکم الله بینکم، تا خدا حکم کند که کار شما به کجا بیانجامد، یعنی سر و کار شما با شمشیرها خواهد بود و با اسباب ظاهری. دیگه نه یاری غیبی ملائکه خواهد بود و نه یاری ظاهری مؤمنین. و ان عندكم الامثال من بأس الله و قوارعه و ایامه و وقائعه فلا تستنبطوا وعیده جهلا بأخذه و تهاونا ببطشه و یأسا من بأسه فإن الله سبحانه لم يلعن القرن الماضي بين ايديكم الا لتركهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فلعن الله السفهاء بركوب المعاصي والحلماء لترك التناهي. اگر بنا شد ارزش های اسلام فراموش بشه، یه عده‌ای اونها را فراموش کردند و دیگه احکام اسلام را عمل نکردند، یه عده هم نشستند و تماشا کردند. اگر خودشون هم مرتکب معاصی نمی شدند ولی تماشاگر بودند، اقدامی هم نکردند، حرفی هم نزدند. اگر چنین شد به همون بلایی مبتلا خواهید شد که امم پیشین مبتلا شده. اصحاب سبت چرا به صورت قرده و خنازیر مسخ شدند؟ این داستانی است که در قرآن مکرر آمده بهش اشاره شد. میدونید عده‌ای از بنی اسرائیل بودن که کنار دریا زندگی میکردن، اینها به حکم الهی روز شنبه نباید صید کنن. اینا کلک زدن میرفتن روز شنبه آب مینداختن توی حوضچه ها و راهشو میبستن تا ماهی ها توی این حوضچه ها گیر کنن، یک شنبه میرفتن صید نکردن. قسمشون راست بود که روز شنبه صید نکردن، ولی مقدمات صید روز شنبه فراهم کرده بودن. خدا برای آزمایش اینها طوری مقرر کرده بود که ماهی ها فقط روزهای شنبه می اومدن کنار ساحل، روزهای دیگه کمتر می اومد. روزهای شنبه که ماهی ها زیاد می اومدن، اینها اجازه نداشتن صید کنن، آزمایش الهی بود. اینها کلک زدن رفتن روز شنبه آب باز می کردن توی حوضچه ها و ماهی ها می اومدن توی حوضچه ها، راهش رو می بستن، یک شنبه می اومدن صید می کردن. حیله شرعی، کلا سر خدا میذاشتن. خدا این مردم را که حالا صریحا هم پرچم مخالفت با خدا بر نیافراشتن، در ظاهر به اصطلاح صورت ظاهر قضیه را درست میکردن، به واسطه این کارشون تبدیلشون کرد به میمون و خوک، مسخ شدند. در میان اینها کسانی بودند که خودشون مرتکب این گناه می شدن، کسان دیگری هم بودند که خودشون اهل این گناه نبودند، ولی به اونا هم چیزی نمی گفتن. یک دسته کوچکی هم بودند که نهی از منکر می کردن. بلا نازل شد، فقط اونایی که نهی از منکر می کردن نجات پیدا کردن، اونایی که خودشون مرتکب این گناه می شدن و اون کسانی که می دیدند و چیزی نمی گفتند، هر دوی این گروه مسخ شده. امیرالمومنین گویا اشاره به این داستان یا سایر امم ماضیه می فرماید. می فرماید چرا امتهای پیشین مبتلا به عذابهای الهی شدند؟ نبود چیزی جز این که امر به معروف و نهی از منکر نمی کردند. یه ادعی مرتکب گناه و مخالفت با امر خدا می شدن، یه دیده هم تماشا می کردن. فلعن الله السفهاء به رکوب المعاصی، اون سفیهان و سبکسرانی که اهل گناه بودن خدا به واسطه گناهشون مورد لعن قرار داد. والحلماء لترک تناهی، اونهایی که نه اهل عقل و تدبیر بودن و خودشون هم مرتکب گناه نمی شدن، اونها هم مورد لعن قرار گرفتن. چرا؟ به ترک تناهی. چرا همدیگه را نهی نمی کنی؟ کانو لا یتناهون عن منکر فعلوه، نهی از منکر نمی کردن. حضرت داره هشدار میده این مختص به بنی اسرائیل نبود. اگه شما هم دست از اسلام بردارید، طبعا گروهی از شما برخواهند داشت، و دیگران هم تماشاگر باشند، به همون بلایی مبتلا خواهید شد که پیشینیان مبتلا شد. الا وقد قطعتم قید الاسلام و عطلتم حدوده و امدتم احکامه، شما دست از اسلام برداشتید، گویا اسلام یک بندی بود به گردن شما، شما این بند رو پاره کردید، حدود الهی را تعطیل کردید. اونجا که باید حدی جاری بشه خودداری میکنید، جاری نمیکنید. و امدتم احکامه، احکام الهی را میراندید، یعنی در میان جامعه مورد عمل واقع نمیشه. بنابراین شما هم باید منتظر چنین عذابی باشید. دنباله مطلب طولانی است، انشاءالله اگر فرصتی بود شبهای بعد تمامش میکنیم. عرض کردم این سؤال رو مطرح کردم که امیرالمومنین در روی زمین در زیر این آسمان یارانش همینایی بودن که تو کوفه دورش بودن، اون طرفش اصحاب شام بودن، اون طرفش مصریان بودن که به اصطلاح امرعاص و اصحاب او درشون حکومت میکردن، یاران علی همینایی بودن که در کوفه بودن، کما بیش در بصره و مدینه و اینها هم گوشه و کنار عده‌ای بودن. عمده یاران حضرت همینایی بودن که تو کوفه بودن و حضرت در مقابل اینها با این لحن تند و خشن و کوبنده داره صحبت میکنه که شما دست از اسلام برداشتی. چرا اینجور صحبت میکنه؟ ممکنه تو ذهن خیلی ها بیاد، من اینو باز میکنم برای اینکه در دل خیلی ها میدونم هست، گاهی هم گوشه و کنار میکنن میگن ولی جرأت نمیکنن صریحا مطلب مطرح کنن. میگن مگه امام ما نمیگفت من تابع امیرالمومنین هستم؟ همون روش او رو نداشت؟ از قبل از پیروزی انقلاب ایشون میفرمود ما حکومتی که میخوام تشکیل بدیم حکومت امیرالمومنین است، برنامه ما برنامه علی خواهد بود. خب امیرالمومنین با اصحابش اینجور خشن صحبت میکنه، میگه شما دست از اسلام برداشتید، منتظر عذاب الهی باشید. در یه جا میفرماد یا اشباح الرجال ولا رجال، شما مرد نیستید، شبه مرد هستید، شبه مرد هستید، و تعبیرات کوبنده دیگری. اما امام چقدر از مردمش تعریف میگرد، شما چه مردم خوبی هستید، چنین و چنان هستید، در سخنرانی ها همیشه از امت اسلامی، از مردم ایران تعریف میکرد. این دو نوع برخورده، آیا اون برخورد صحیح بود یا این؟ عرض میکنم موقعیت ها تفاوت، ما نباید این دوتا را با هم قیاس کنیم، شرایط بسیار متفاوت. یه وقتی است مردمی در یک مسیر صحیحی به راه افتادند، دارند حرکت میکنند و خاطر جمع که دیگه آفات و مشکلات رو پشت سر گذاشتن، راه صحیح رو پیدا کردن، مدینه فاضله تشکیل دادن، عزت و عظمت یافتن. در میان یه همچه مردمی یک آفتی پیدا میشه، آفتی که هستی اینها رو تهدید میکنه. مثل این که فرض کنید در میان یه مردمی راحت آسوده دارن زندگی میکنن ولی وبا اومده، یک مرض مصری، یک پزشک وقتی احساس میکنه که چنین مرض مصری اومده دست پاچه میشه، مردم نمیفهمن چیه و چه خطری هست، اما او تشخیص داده این چه میکروبی است و برات چه برایی به سر این جامعه بیاره. یه وقت آمادگی دارن، فرض کنید یک گزارش رادیویی، فرض کنید یه اعلامیه‌ای به مردم میگن بله آقا خیلی آرام چنین میکروبی آمده، مواظب باشید، دستورات بهداشتی را رعایت کنید. مردم هم آماده هستند، پذیر دستورات عمل میکنند و خلاص میشن. یه وقت مردم خوابن، هرچی بخوای آرام باشون صحبت بکنی اصلا گوششون بدهکار نیست، به توصیه های بهداشتی توجهی نمی کنن، آمادگی ندارن برای پذیرفتن این. فرهنگ پیشگیری، فرهنگ بهداشت در میان اینا وجود نداره. اگه بخوان اینها را متوجه خطر کنن، آیا جز این راهی وجود داره که داد بزنن سرشون تا شوکه بشن، بگن چه خبره، چیه این داد، این فریاد، آژیر بکشن؟ هیچ راه دیگه وجود نداره غیر از این. اما یه مردمی که خودشون اسم خطرها رو میدونن، درک کردن، سالها با این خطرها زندگی کردن، تازه یک طبیبی پیدا شده که دستوراتی داره میده، مردم هم آماده هم دارن که عمل کنن، اون کافیست خیلی با ملایمت با مهربانی با مردم صحبت بکنه، بگن نگران نباشید، دستورات اینه، شما اینو عمل میکنید به زودی هم خوب بهبود پیدا میکنید. وضع مسلمان ها در زمان امیرالمومنین شکل اول بود. اونها با وجود آمدن اسلام و عزتی که اسلام بهشون بخشیده بود و عظمتی که پیدا کرده بودن، سلاطین ایران و روم را محکوم کرده بودن، منکوب کرده بودن، باجگذار خودشون کرده بودن. اینا دیگه خیالشون راحت شده بود، فکر میکردن دیگه مشکلی در زندگی نخواهند داشت. اون وقت دیگه نه به عمل به احکام اسلام اهمیتی میدادن، دوباره اون عصبیت های جاهلی بینشون رواج پیدا کرده بود، به جون هم میافتادن، سر هیچی شمشیر به روی هم میکشیدن، چه بین افرادشون چه بین گروه هاشون. امیرالمومنین در اون شرایط احساس میکنه که اون خطر اصلی جاهلیت داره زنده میشه، اگه اون زنده بشه دیگه اسلام بی اسلام. ولی مردم آمادگی پذیرش این حرفا ندارن. در این شرایط چاره ای نیست، باید داد زد. الا و انکم قد نفلتم ایدیکم. آهای به هوش باشید، شما دارید اسلام رو وارونه می کنید. چه می کنید؟ اما مردم ما در زمان پیش از انقلاب از حکومت طاغوت سالها رنج برده بودند، زندانها پر بود، شکنجهگرها دائما در کار بودند، کسی امنیت نداشت، به فرموده امام زن و شوهر تو خونه خودشون نمیتونستن مسائل اجتماعی رو مطرح کنند. زن از شوهرش میترسید، شوهر از زنش میترسید، برادر از برادرش میترسید. در یه همچه شرایطی منتظر این بودن که یک رهبری ناصح و امین در میان مردم پیدا بشه، هرچی میگه بفهمن به دیده منت و الحق و الانصاف خوب هم عمل کردن. یک روحانی گمنام در میان جامعه بلند شد، حرف حقش رو زد، مردم صداقت و راستیش رو دیدن، به او گرویدن، اطاعتش رو بر خود لازم کردن، تا پای جان هم ایستادن. این بود که امام ازشون تعریف میکرد، گفت مردمی مثل شما ندیدم من، حقم باشه. اما آیا امروز ما هم امروز همون روز پیش از انقلاب یا اوائل انقلاب است؟ آیا اون صداقتی که مردم پیش از انقلاب در اواخر روزهای نهضت داشتن امروز هم هست؟ اون محبت ها، اون ایثار ها، اون فداکاری ها، اون صفا ها، اون صمیمیت ها امروز هم وجود داره؟ به خاطر میارید در اون اوضاع چقدر مردم به همدیگه میرسیدند؟ در خانه فقرا، بیوزن ها، یتیم ها غذا می بردن، رسیدگی می کردن، لباس می دادن، از جیب خودشون، از دهن خودشون وامی گرفتن به دیگران می دادن. یادتون هست یا نه؟ بود یا نبود؟ آیا امروز هم هست؟ امروز روزی است که اون محبت ها و رأفت های امام به مردم گفته بشه، یا روزی است که باید دوباره به مردم هشدار داد؟ باید گفت به هوش باشید، هیچ کس ضمانت نکرده که این عزت برای شما محفوظ بماند. اون چه سر امم گذشته آمد در انتظار شما هم هست، مگر اینکه ملتزم به اسلام باشید. اگر یه مقداری در سایه حکومت اسلامی، در سایه فداکاری ها، ایثار ها، شهادت ها به عزتی رسیدید، به ثروتی کسانی رسیدند، ثروت‌های باد آورده، خیال نکنید این نهضت و این فداکاری‌ها و این شهادت‌ها برای این بود که شما پولدار بشید. و امروز دنبال این هستید که هی بر ثروت‌هاتون بیفزایید، به اصطلاح توسعه اقتصادی برسید. خیال نکنید برای رسیدن به توسعه اقتصادی زیر پا گذاشتن همه ارزش‌های اسلام جایز است، به بهانه اینکه توسعه اقتصادی عزت اسلام است. خیر، وقتی احکام اسلام نبود چه اسلامی؟ کدوم اسلام دیگه عزت خواهد داشت؟ باید اسلامی باشد تا عزت داشته باشید. اسلام مگر چیزی هست جز باورها و ارزشها، جز اعتقادات و احکام اسلام؟ مگر چیزی دیگه یه اسلام؟ اگر عقاید ما مورد هجوم دشمنان قرار گرفت، مراکز علمی و دانشگاهی ما جایگاه ترویج شک و شبهه و فساد و کفر شد، در جامعه ما هم ارزش‌های اسلامی فراموش شد، بی انصافی، دروغ، خیانت، فحشا رواج پیدا کرد، دیگه چه اسلامی تا عزت داشته باشید؟ که انکم تریدون ان تکفئوا الاسلام، گویا میخواد ظرف اسلام را وارونه کنی، هر چی تای ظرف مونده میخواد خالی کنید. بدونید اگه چنین شد، فلا جبرائیل ولا میکائیل ولا مهاجرون ولا انصار، دیگه جبرائیل و میکائیل هم برای شما نمیتونن کاری بکنن، خدا شما را وا میگذاره حتی یحکم الله بینکم. باید بترسیم از این که به این عزت و عظمت اسلام مغرور بشیم و ارزش‌های اسلامی را فراموش کنیم. کسانی فرصت طلب مردم ساده را به دنبال خودشون بکشن، دستبندی ها راه بیندازن، اون محور اصلی ولایت فقیه فراموش بشه، اون کسی که جای پیغمبر امام معصوم نشسته حکمش و وجوب اطاعتش زیر سوال بره، اون وقت بازم میخواد خدا از شما حمایت کنه، امام زمان به یاد شما باشید. که انکم تریدون ان تکفئوا الاسلام علی وجهه، به هوش باشید، اینا را سبک نشمارید، اساس اسلام و انقلابتون داره از بین میبرید، راه سعادت شما اسلام است و حکومت حق اسلامی در سایه ولایت فقیه و جانشین امام عصر عجل الله فرجه و شریف. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم، عزت اسلام و مسلمین را محفوظ بده، شر دشمنان اسلام به خودشون برگرد، دلهای ما را از شک و شبهه و آفات اعتقادی و اخلاقی پاک بفرما، محبت دنیا از دلهای ما بردار، دلهای ما را به نور محبت و معرفت خودت و اولیای خودت منور بفرما، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، خدمتگزاران به نظام اسلامی را برای خدمت به اسلام و مسلمین موفق بدار، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.